من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه میکردیم و میجنگیدیم و حکمصادر میکردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم میشد.
اینی که من میگم آقای پروین منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه محوطه گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه با پیشکسوتان، قهرمانان، مدال‌آوران، تاریخ سازان، افتخار آفرینان و عزیزانی که در ورزش کشورمون در بخش‌های مختلف افتخار آفرین بودن، سرنوشت ساز بودن، تأثیرگذار بودن و به عبارتی حضورشون و بودنشون به رشد، پیشرفت و ارتقای ورزش کشورمون کمک کرده، هم کلام و هم صحبت میشیم، خاطرات گذشته رو مرور میکنیم تا لحظات و دوران پرفراز و نشیب زندگی این عزیزان و افتخار آفرینان دوباره زنده بشه و در خاطره ها باقی بمونه. خب شنوندگان عزیز، در این برنامه در خدمت آقای عباس آقا کوچکی هستیم، از مربیان صاحب نام، آشنای بسکتبال و از پایه‌گذاران بسکتبال با ویلچر و بسکتبال ناشنوایان. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدی به برنامه محوطه گفتگو.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنون. آرزوی بهترین ها رو برای شما و همه همینان برم.
سپاسگزارم از شما. خب چه خبر؟ یه مدتی از شما خبر نداشتیم، کجا تشریف دارید؟
والا من بعد از مسابقات پارالمپیک توکیو
بله
به کشور امارات
مثلا امارات تشریف دارید شما؟
بله، امارات در سال 2022 میزبان جام جهانی بود و به این سبب دنبال به اصطلاح مربی بود که بتونی که
حالا شما سرمربی تیم بسکتبال
بله
ویلچر
امارات
هستید.
بله دیگه اونجا رفتیم و با این میزبانی که داشت، خب چند تا مربی کاندید بودن، بعد موقعی که متوجه شدن که میتونن همکاری داشته باشن با من دعوت کردن و از سال 2022 با شروع مسابقات جام جهانی 2022 در امارات سرمربیگری تیم رو قبول کردم و کار کردیم که تا الانم هستم و ادامه داره.
الان چه جوریه وضع بسکتبالیست‌های اونا؟ رضایت بخش هست از نظر شما؟ استعداداشون خوب هست؟
از خدمتتون عرض شد که خود جامعه آماری بسکتبالیست‌های امارات بسیار کمه، پایینه به خاطر اون جمعیتشون و اینکه از بازیکنان حالا اصلا لوکال و بومی خودشون استفاده میکنه و مثل کشورهای حالا مثلا به عنوان مثال قطر بازیکنهای غیر بومی رو پاسپورت نمیدن که بازی کنه، بنابراین یه محدودیت خاصی داریم تو این زمینه. حتی میتونم به شما اینطوری بگم که تعداد کل بسکتبال بازیکنان بسکتبال ویلچر امارات بالاتر از 20-25 نفر نیستن.
و پس کار سخته، دشواره.
خیلی بسیار کار سخته، مضافم به اینکه موقعی که من رفتم تیم از نظر سنی بالا بود و یه مقداری هم حالا خاصیتاً اصلا که به صورت کشور عربی، حالا به من اینجا رو که از نزدیک لمس کردم، تن به تمرین نمیدن و انگیزه تمرین زیاد ندارن چون در رفاه کاملی هستن. ولی با این وجود من جام جهانی که با این شروع کردم با مسئولینشون که صحبت کردم به این گفتم که آینده نمیشه گفت روشن، ولی میشه تغییراتی ایجاد کرد. ولی خب اینا فقط میخواستن که تو این زمینه چون میزبان جام جهانی بودن حضور خوبی داشته باشن، که الحمدلله محقق شد. توی مدت تقریبا 3-4 ماهی که فرصت داشتم تونستم یک کار تیمی رو به اینا یاد بدم و یه حضور خوبی داشتن و بعد از اونم کار ادامه پیدا کرد و حالا من اون بهترین مقامی رو که به دست آوردن خدمت شما بگم، چون خیلی کشورهای عربی با هم دیگه به قول خودمون ورزشی ها با هم دیگه خیلی کوری دارن. مسابقات پاراسیایی غرب آسیا که در امارات انجام شد میزبان بودن که براشون اهمیت بسیار به سزایی داشت، در سال پایان سال 2023 تونستن برای اولین بار قهرمان مسابقات غرب آسیا بشن و تیمای عربستان و عراق که در رویای خودشون به گفته خودشون جمله نمیدیدن که بتونن ببرن، ما بردیم و قهرمان شدیم.
خیلی عالی
و واقعا براشون خیلی ارزشمند بود. یه پیشرفت نسبی کردن، منتها این پیشرفت به این شکل رقم خورد که من تونستم در طول این پروسه این 3 سال که تن 2.5 سال شده بود یه جابجایی کردم، یه چند تا جوان رو بردم باهاشون کار کردم، اصولی تمرین کردیم و اون رو تونستم به اصطلاح تیموی تحولی درش ایجاد کنم و این سبب شد حتی مقایسه‌ای که می‌کردن در مسابقات جام جهانی 2022 عراق یکی از تیمای آسیا بود که کوالیفای شده بود و اینا با 37 اختلاف اماراتو زدن بردن، ولی در مسابقات غرب آسیا بعد از تقریبا حدود 2 سال که خودشون اصلا تعجب زده شده بودن، ما تونستیم با 18 اختلاف عراقو در فینال بزنیم که هم عراقیات تحت تاثیر قرار گرفته بودن، هم عربستانیا که زبدری باختن به اینا و خود مسئولین امارات که تحت تاثیر قرار گرفتن و اینکه تونستیم پیشرفتی رو براشون رقم بزنیم. ولی آینده قهرمانی در این تیم یه مقداری سخته برای اینکه جامعه آماریش کمه و نمیشه گفت بیان مثلا در آسیا. من با مسئولین صحبت کردم، با حضور تیمای استرالیا، ایران، ژاپن، کره، چین تایپه، این سخته اینا بخوان بیان بالا و با اینا رقابت کنن، ولی دور از دسترس نیست. منتها خب باید من بهشون هم گفتم در امسال قراردادی که امسال داشتیم خواستم صحبت کنیم، گفتم اگه با پلنی که من خدمتتون میدم برید جلو و شما میگه تیمای خوب آسیا میشید، فعلا قدم اول خوب محکم برداشتن در غرب آسیا قهرمان شدن که عرض کردم خدمتتون، بله. براشون یه جایگاه بسیار رفیعه. در مجموع داریم باشون کار میکنیم ببینیم که حالا کار چجوری پیش میره.
آقای آقا کوچکی، تا الان هم کار بزرگی انجام دادی، چون به عنوان مربی بسکتبال میدونید که در رشته های ورزشی ابزار هر مربی، ابزار کار مربیش یکیش نیروی انسانیه.
حقیقا.
وقتی شما نیروی انسانیه به حال بنز کافی نداشته باشید و انتخاب نفراتتون از یک جمع محدود، خیلی کار سختیه. شما نفرات محدودی دارید و کار بسیار دشواره.
این شناخت شما نسبت به موضوع برام بسیار ارزشمند، واقعا سخت بود. حالا ما حتی همین نیروهایی هم که داشتیم، حالا جناب شکری میدونید که بحث اجتماعی و رفاه اقتصادی در امارات الان در حد بسیار بالاییه. بازیکنان انگیزه سایر کشورها رو، چون من در چند کشور دیگه هم کار کردم، حالا در اولویتش کشور خودم ایران، واقعا چون بازیکناشون با لندکروز میان سر تمرین، بنابراین اینا اون انگیزه اقتصادی ندارن و خیلی نظر شخصیتی آدمای رفاه طلبی هستن. حالا شما حساب کن که نیروی انسانی کم، این انگیزه های لازم که ورزشکار بخواد به بالاترین سطحش برسه درشون زیاد موج نمیزنه، اینا دست به دست هم میده و راه قهرمانی رو یه مقدار سخت میکنه. ولی با همه این مشکلات گرفتاری من، حالا خدا کمکمون کرد، البته من یه کاری که کردم اونجا با مسئول بسکتبال ویلچر اونجا که آقای اسماعیل نامی هست که اهل العینه، حتی ما اردوی تیم ملی می‌ذاشتیم. جناب شکری بهتون بگم شاید خنده‌دارم باشه، طی این چند سال من حتی نشد یک اردو در داخل امارات 12 تا بازیکن داشته باشم، یعنی حتی میشد تمرین صبح با 3 نفر 4 نفر، یعنی بی انگیزه هستم و چونم جامعه آماری کمه نمیتونم بهشون فشار بیارن خود مسئولین. اینه که بهش ایشون پیشنهاد کردم که شما اگر میخواید بازی غرب واسه خیلی براشون مهم بود، به پیشنهاد کردم که اردو اگه خارج از امارات بذارید این تیم من به عهده
بله،
ما تونستیم 6 7 اردو رو چون از نظر اقتصادی هم مشکل ندارن، خوشبختانه به پلن منم گوش میکردن، به برنامه‌ی من، ما تونستیم بچه‌ها رو خارج از امارات تو اردوهای آره ترکیه رفتیم، تایلند رفتیم، مراکش، الجزایر، کویت، اینا باعث شد که اینا خارج از امارات دیگه اون با هم باشیم و بتونیم اون نقطه نظرات تاکتیکی منو اعمال کنن. و بعدی که برگشتیم، قبلا دانی مربی انگلیسی مربیشون بود که مربی انگلیسی مدود اصلا بهت زده شد که شما تونستید اصلا عربستان رو ببرید و عراق رو ببرید. این انگیزه کم، نیرو انسانی کم، واقعا که شما اشاره صحیح داشتید، سخته برای مسیر قهرمان.
البته توانمندی شما بر همه آشکار هستش. شنوندگان عزیز، با برنامه محبته گفتگو از رادیو برس در خدمت شما هستیم. مهمان عزیز برنامه ما آقای عباس آقا کوچکی هستن، از مربیان ناماشنای بسکتبال و از پایه‌گذاران بسکتبال با ویلچر و بسکتبال ناشنوایان. خب آقای آقا کوچکی، اگر موافق باشید بریم به سراغ بسکتبال با ویلچر کشورمون و تحول و سیر پیشرفتش در کشورمون که امروزه به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده و از روز اول شما با این تیم بودید و این سیر تحول رو همراهی کردید.
سپاس از این سوالتون. خدمتتون عرض شود که حالا یه شاید خاطره قشنگی باشه که اصلا چرا من به بسکتبال ویلچر ورود پیدا کردم. من سال 1972 یا 71 بود که مربی تیم ملی جوانان بسکتبال عادی ایران بودم و فعالیتم در زمینه بسکتبال عادی بود دیگه. حالا به
یکی از بازیکنان مطرح بسکتبال کشورم شما بودید.
زنده باشید، لطف دارید. بعد یکی از بازیکنان من در جنگ ایران و عراق جانباز شد و دو تا پای دستش از دست داده بود و چون از بچگی با من کار میکرد، بعد اینکه جانباز شد چند بار به من گفت که مثلا فلانی بیا با من، مثلا همه دانشجوی دانشگاه تهران شده بودن، با ما کار کنو. اصلا واژه بسکتبال ویلچر نمیشن چی هست، اصلا آشنا نبودم. سال 72 ما خواستیم دلیم نشکنیم رفتم و این خاطره قشنگی حالا بعضی از دوستان بدونن، شنوندگان عزیز، وارد سالن دانشگاه تهران شدم در خیابان 16 آذر. بعد زمانی رسیدم جناب شکری که اینا داشتن لباس عوض میکردن، واقعا من تو رختکن اینا رو که دیدم، بعد گفته بود که مثلا عباس آقا کوچکی میاد مربی تیم ملی جوانان ایران میاد مربی من بوده. و من وارد رختکن که شدم، بچه ها رو با اون وضعیت دیدم، داشتن لباس عوض میکردن، گریم گرفت. رفتم روشویی دستورتم رو شستم، بعد دیگه آدم حالا باده مربی بشه داره مثلا آدم رو غم‌آلود اشک‌آلود ببینن. و پیش با خودم عهد کردم که به اینا بیام کمک کنم، فرشون به قول خودم ورزشی حال بدم.
آفرین.
نه اینکه تو مسیر قهرمانی باشه. خلاصه اومدم و با اینا شروع کردم کار کردن به این نگاه. حالا حتی قرار بود یک فیلمی هم ساخته بشه که چه کسایی ما به بسکتبال ویلچر آوردیم و زندگی انزوایی که داشتن، منزوی بودن، اومدن. این برای من خیلی ارزشمند بود، چون گفتم اگه یه کتاب خاطراتی شاید بنویسم تو این زمینه.
حتما.
بعد ما این تیم رو تمرین دادیم، اصلا نمیدونستم چی به چیه، کی به کیه. مسابقه قهرم کشوری شیراز بود، یادم باغ جنت، ما تهران تیم داشت، ما نمیستیم تیم بدیم، کشوری بود دیگه. آقای خستایی وفا که رئیس فدراسیون جانبازان بود، گفتم به همه بچه ما جانباز بودن، همه مطلقا، یه دونه مثلا معلول نداشتیم در اون مقطع زمانی. گفتم برید با آقای خستایی وفا بگید که آقا این تیم جانبازانه، بچه ها برای مملکت زحمت کشیدن، اینطوری شده، اینا شرکت کنن مسابقه. کسی هم فکر نمی‌کرد این تیم مثلا مقام بیاره، ما خودمون فکر نمی‌کردیم. آقای خسرو وفا محبت کرد و موافقت کرد این تیم در دست دو شرکت کنه. ما قبل از تو شیراز بود بازی ها. قبل از اینکه در مسابقات شرکت کنیم، تو شیراز رفتیم یه دو هفته زودتر، گفتیم بچه‌ها رو خود آمادهشون کنیم. با تیم شیراز بازی کردیم، یه بازی رو بردیم، یه بازی رو باختیم. تازه من فهمیدم چی به چیه. بعد تو دست دو، خالی خلاصش کنم چون قشنگ بود.
نخواهش می‌کنم.
ما قهرمان شدیم. تیم دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران قهرمان بسکتبال دست دو کشور شد. در دست یک استان فارس قهرمان شد و ما استان فارس رو زده بودیم. یعنی یه تحول، یه چشمگیر. من حالا علتش این بود که اون موارد بسکتبال عادی رو یه تطبیق پذیری دادم، یه آداپته کردم با بسکتبال، نوع تمرینات اونو رفتیم و فهمیدم که میشه کاری کرد. بازم نگاه همین نبود که برم تو تیم ملی کار کنم اینا. بعد یه مراسم افطاری بود در همین مجموعه انقلاب، آقای خسرو وفا من دید و بعد بهشون گفته بودن آره این جانبازا قهرمان شدن دست دو و تو تدارکات تیم شیراز رو زدم. در حقیقت این تیم قهرمان ایران شده. بعد حد جمله من گفتی نوری که به بسکتبال ویلچر تابیده شما هستی، این جمله آقای خسرو وفا بود، خیلی محبت داشتن نسبت به من. بعد به من از آن خواستن که بیام به در زمینه ملی به اینا کمک کنم. اومدم نگاه کردم دیدم که مربی عزیزی که داشتن زحمت میکشیدن، خب سنتی کار میکردن، من بودم که با بسکتبال سالم کار میکردم. در اون وقتم مربی تیم ملی جوانان بودم، کمک مربی بودم.
سال 72 بود دید هم
جان؟
سال 72
بله 72 آقای یخونتوف از روسیه سرمربی بود، من آقای رضا نوری مربی تیم ملی جوانان بودیم. بعد دیگه اومدم یک سال نگاه کردم و فهمیدم باید چه کرد برای بسکتبال ویلچر و گفتم آقای زبیدی من یه خورده نگاه کنم. بعد
برای ساختها اولین... سازیش در
دیگه. آره بعد دیگه اولین حضوری که با تیم ملی جانبازان رفتیم مجروح جنگی جهان در استوکمنویل انگلستان.
بله بله.
و ایران تونست بره فینال، اصلا هیچ کی فکر نمیکرد. فینالم به انگلستان با دو تا داور انگلیسی در اوورتایم باختیم و ایران دوم شد. یعنی یه نمای قهرمانی داد که ایران میتونه توی این مسیر حرکت کنه. دیگه از اون بعد ما جدی از بحث این که به اینا حال بدم، اینا به زندگی برگردن، اشغال کنن، حالا میگم
حرفه‌ای‌تر نگاه
کردم. حرفه‌ای‌تر نگاه کردم دقیقاً اشو. دیگه آقای فیلیپ کریون که رئیس فدراسیون بسکتبال وقت بود، بچه رئیس آی پی سی دنیا، اینا اومدن به لحاظ این نتیجه‌گیری تو انگلستان، این انگلیسی بود. ما یه کلینیک در ایران گذاشتن. الان رئیس بسکتبال ویلچر فعلی آقای اولف مهرنس آلمان مدرس بود، آقای اشتروکندر آلمان مدرس بود. دادن من خیلی هی ذهنم داشت باز و باز و بازتر میشد که باید چه کرد برای ایران و چه میشه کرد. بعد واقعه چیز صحبت شد، واقعه فیلیپ کریون خیلی منو دوست داشت. بعد چون من دو تا پست جهانی گرفتم به خاطر این حالا پیشرفت چشمگیر ایران، گفتم شما 10 سال دیگه اگر من باشم بسکتبال ویلچر و از وجود من استفاده کنن، شما 10 سال دیگه بیاید به بسکتبال ویلچر ایرانو ببینید. اومدم تو این 10 سال نیازها رو دیدم، چه نیازهایی هست. مربیان هیچ رفرنسی نداشتن، شروع کردم به نوشتن یک کتاب. کتاب نوشتم مهارت‌های اساسی در بسکتبال با ویلچر. و حتی زمانی که خود فیلیپ کریون هم ایران بود، مثلا بحث پاس و هوک رو یادم از ایشون عکس گرفتم. از بچه های ملی پاس و آموزش دادم، یک کتاب، یه رفرنس درست کردم. الان خیلی قدیمی شده. ولی دیدم مربی هیچ رفرنسی نداشتن. بعد کلاس مربیگری برگزار کردم. بعد دیدم بچه‌ها تو مهارت‌های اساسی مشکل دارن. تو پاس، دریپ، شوت، حتی مکانیک صحیح شوت رو نمی‌دونن. بعد اومدم مسابقات مهارت‌های فردی رو در بسکتبال ویلچر ایران گذاشتم. از من آقای حسین وفا واقعا منو تو این زمینه حمایت کردن. آقای خیرشون بود، آقای خدا خیرشون بود. آقای ناصر بیگلری مسئول انجمن بودن، موقع کمیته بسکتبال بود. بعد ایشون رفتن به دلیل کنار. بعد از من خواستن که من با کسب رضای ایشون شدم مسئول کمیته. یعنی دست خودم بود همه چی، هم برنامه‌ریزی، هم تیم ملی، هم باشگاهی. رفتم پیش آقای خسرو وفا، گفتم آقای خسرو، دیدم 3 روز مسابقات قهرمانی کشوری می‌ذارن تمام تو هتل توریستوس مشهد، هر سالم اونجا بودیم، یه سال باید صبر کنم. رفتم پیش آقای خسرو وفا، گفتم آقا من خواستم مسابقات باشگاهی بذارم. گفت چیکار می‌خوای بکنی آقای کوچکی؟ گفتم آقا باشگاهی. به منم میگفت سید. گفت چیکار می‌خوای بکنی سید؟ گفتم می‌خوام مسابقات باشگاهی بذارم. گفت ما یعنی ویلچر نداریم. حالا این جمله رو آقای خسرو وفا بپرسید، میگن همیشه الان. گفتم آقا شما اجازه بدید من با فرغون بازی میکنم، چون ویلچر واقعا مشکل
بود. بله.
ویلچر مدرن نداشتیم، ویلچرامون ارتوپدی بود، پزشکی بود، یا مثلا دستساز ایران بود. و ایشون خندید، گفت چی؟ گفتم آقا با فرغون شما بذار من مسابقه باشگاهی رو برگزار کنم. خلاصه ما با 4 تا تیم شروع کردیم جناب شکری. در طی 3 سال و اند این تیم تعداد رسید به 19 تا تیم. مسابقات باشگاهی در بسکتبال ویلچر شکل گرفت. یعنی از یه طرف کتاب، از یه طرف کلاس‌های مربیگری درجه 3، درجه 2، از یه طرف مسابقات مهارت‌های فردی. بسکتبال ویلچر کلاس بندی داره.
بله بله.
4، 4 و نیم، 3، 3 و نیم، 2، 2 و نیم. تو هر کلاس مسابقات مهارت‌های فردی گذاشتم و جایزه صحبت کرده بودم که به بچه‌ها بیاید جایزه بدید، ثواب داره. آقا انگیزه ایجاد شده بود، همه می‌رفتن غیر مستقیم این مهارت‌های فردی رو کار می‌کردن. 10 سال مداوم من اینو پیگیری کردم و واقعا ایران رشد چشمگیری کرد. بعد یه مسابقات جشنواره جانبازان بود، آقای کریون اومد ایران، باورش نمیشد. در مترجمی که داشت باهاش صحبت میکرد، جناب آقای ایران دوست، این تحول در ایران دیده بود، گفت شما اومد بگید آقایی، گفت شما مردی رو دارید به نام عباس آقا کوچکی که به من گفت 10 سال پیش
بله.
که اگر من باشم تحول ایجاد میکنم. خوشبختانه تونستیم که ایرانو به یکی از تیمای خوب بسکتبالچر آسیا تبدیل کنیم. ما زنگ تفریح بودیم. من اول مسابقه شرکت کردیم که اومد دستم عیار. 73 مسابقات بعد از اون استوکمندویل به ما میزبانی مسابقات کاپ انتخابی کاپ طلایی رو دادن که در کانادا قرار برگزار بشه. در ایران ژاپن اومد، کره، 6-7 تیم بود. آقا ما با استرالیا به 60 باختیم، به ژاپن به 50 باختیم، به کره به 40 باختیم. اونجا عیار اومد دستم که باید این کارا انجام بشه. بنابراین بعد از اون دیگه ما اومدیم، حالا ورزشی خودمون میگیم، به استرالیا اختلافمون خیلی کمتر شد. استرالیا قهرمان آتلانتا بود، با ژاپن اختلاف خیلی کمتر شد، خیلی کره رو گرفته بودیم و یه تحول خیلی خوب ایجاد شد و ایران تو مسیر خوبی قرار گرفت.
واقعیت انکارناپذیر اینه که آقای عباس آقا کوچکی سهم انکارناپذیری در تمامی موفقیت‌های بسکتبال با ویلچر ما تو این 30 سال اخیر داشتن و امروز به جرئت میشه گفتش این شنوندگان عزیز اگه بسکتبال با ویلچر ما موفقه، در دنیا دیده میشه، در المپیک حضور داشته، در سایه تلاش‌هایی بوده که آقای عباس آقا کوچکی داشته و پیگیری‌هایی که داشته. شنوندگان عزیز، برنامه محبت گفتگو رو میشنویم. میهمان عزیز برنامه آقای عباس آقا کوچکی هستن، از بازیکنان با اخلاق و خوشنام بسکتبال، از مربیان بسکتبال و بسکتبال با ویلچر و ناشنوایان. چه سالی ما تونستیم به پارالمپیک بریم و چگونه این امر محقق شد و باعث شد که بسکتبال با ویلچر ما دیده بشه در پارالمپیک ها؟
خیلی به جاست من این رو بگم. بعد از این تحول که در این اتفاق افتاد، آقای فیلیپ کلون و منطقه ما بسکتبال ویلچر منطقه آسیا اقیانوسیه، 5 تا زونه آسیا اقیانوسیه است با همه، که استرالیا تو منطقه ما بود. من دیدم که ما نمیتونیم استرالیا رو بزنیم، ژاپن هم که تیم خیلی قوی بود و کره هم اینطور. بعد از این تحول از من خواستن، نامه زدم به فدراسیون که ما بعد من مسابقات مهارت‌های فردی رو اینجا، دو تا دوستام از بازیکنام تو کار فیلم برداری بودن، مهارت‌های فردی رو انجام دادم، ویدیو گرفتم بردم تو دادم کشورهای دیگه، یعنی تو اجلاس نگاه کردن، تحت تاثیر قرار گرفتن. از من خواستن که مسئول توسعه بسکتبال ویلچر آسیا اقیانوسیه بشم، درخواست کردن، نامه فدراسیون زدن که خب ما گفتیم داریم کار میکنیم، قبول کردیم و ما رفتیم به نیوزلند و در اونجا انتخاباتم که انجام شد، من انتخاب شدم. همین کاری که کردم، مهارت فردی رو پیشنهاد مسابقات باشگاهی کرده بودم، منطقه بندی کردم آسیا اقیانوسیه رو. به لحاظ وظیفه‌ای که داشتم یه مسئولیت خوب داشتم که از این من به نوعی برای ایران سوء استفاده کردم. مال خدمتتون میگم. حالا دو تا پست جهانی که من تو این زمینه داشتم بعدم اشاره میکنم،
بله.
از این چیز استفاده کردم و مسئول توسعه آسیا بودم. در مسابقات یاماگاتای ژاپن اجلاس بود، به عنوان مسئول توسعه آسیا صحبت کردم، یه پروپوزال تهیه کردم که ایران داره انگیزشو از دست میده، چون استرالیا، ژاپن، کره 3 تا تیم سهمیه میشد، ما همش 4 میشدیم، به این زودی هم اینا رو نمیتونستیم ببریم مگر بازیکنای ایران بین المللی میشدن. آقا ما اومدیم، حالا کسی اصلا باور نمی‌کرد. آفریقا، فقط آفریقا جنوبی کوالیفای می‌شد. تیمای دیگه مثل براکش و مصر و اینا زیاد قوی نبودن الجزایر. من اومدم یه پروپوزال نوشتم تو اجلاس که نه به عنوان یک ایرانی، به عنوان مسئول توسعه آسیا و کمک به بسکتبال ویلچر پیشنهاد می‌کنم ایران از منطقه آسیا به منطقه آفریقا بره بازی کنه. که من اومدم به فدراسیون گفتم اینجا، دوستانی که بودن باور نمی‌کردن. بعد آقای فیلیپ کلون و خانم اورچارد و اون دوستانی که به اصطلاح مسئولیت داشتن، من سفالگرم، یه چند تا کوزه سفالی هم درست کردم جناب شکری. بعد از 20 سال باشه چرخ کوزه‌گری رفتم، روش یه گولد کاپ 2002 نوشتم. این اتفاق 2002 افتاد، قبل از 2002 آتن به اینا هدیه دادم، اصلا تحت تاثیر قرار گرفتم. گفتم که بعد گفتم من می‌خوام این کارو بکنم برای پیشرفت بسکتبال ویلچر آسیا و کمک به افریقا. شما که مسئول دنیا هستید، افریقا بدون رقابت نزدیکی کار میکنه، اینجا رقابت نزدیکه ولی چیزه. بعد آقای فیلیپ کریون تو اجلاس از من دفاع کرد، گفت من پیشنهاد مسئول توسعه آسیا بسیار خوبه. برای اولین بار اصلا کسی باور نمیکرد ایران رفت در منطقه آفریقا عرب بازی کرد. ما رفتیم به آفریقای جنوبی و اونجا تونستیم به آفریقا رو در فینال بزنیم و ایران سهمیه جام سهمیه پارالمپیک آتن
گرفت 2002.
آره، حالا که قبل از اینکه حتی مورد دعوت کنم من برگشتم گفتم تو اجلاس ژاپن من پیشنهاد کردم موافقت گرفتم، همکاره ما تو فدراسیون باور نمی‌کردن، گفتن حالا به شما یه چیزی گفتن اصلا امکان نداره ایران از آسیا تو آفریقا بازی کنه. گفتم حالا من خیلی اصرار کردم، دادم پیشنهادمو دادم، نگفتم دیگه کارایی رو کردیم که انشالله اتفاق بیفته، که بعد ماهنامه میفرستاد فدراسیون جهانی که ایران در منطقه آفریقا عرب گذاشتن و همه قوله حالا تعجب زده سورپرایز شدن. خلاص خودم کمک کرد رفتیم آفریقای جنوبی و ما تونستیم اونجا قهرمان بشیم و سهمیه پارالمپیک رو کسب کردیم.
از شروعمون از آتن 2002.
از آتن بود بله.
ما که من تونستیم... خدمتتون بودم و بسکتبال ما چقدر اونجا
بله.
جا باز کرد در بین طرفدارا.
یه اون وقتا من چون مربی تیم ملی امید ایران شدم که قهرمان آسیا شدیم سال بله. ما با آقای بوسنیاک یه همزمانی به وجود اومد. بعد دیگه من مسئول انجمن بودم. دیگه سپردیم به دو تا از همکارای بله. عزیزم بله. که اووردن تیم رو برای آتن، منم مجبور بودم با تیم ملی ایران که خوشبختانه ما تونستیم برای اولین بار تو سال ما قهرمان آسیا بشیم در استادیوم آزادی. یه چیز خوبی برای من رقم خورد، یعنی تیم ایران تونست تو بسکتبال ویچر با حالا برنامه‌ای که داشتم، پیگیریایی که شد و حمایتایی که انجام شد، ایران برای اولین بار دیده شد.
دیده شد بله.
از همونجا با بازیکنای ما صحبت کردم برای ترکیه و این دو تا بچه‌ها رفتن ترکیه دو تا و این باز شد بعد از آتن. بعد از آتن باز شد و بچه ها تونستن به اروپا را پیدا کنن، ترکیه رفتن، اسپانیا رفتن و تیم ملی ما، حتی بچه های والیبال نشسته میگفتن کاش که مثلا فلانی مسئول انجمن ما بود ما میتونستیم بریم بیرون، چون بسکتبال ویلچر هنوز به اون جایگاه والیبال نرسیده بود و خوشبختانه ایران اینجوری تونست سهمیه المپیک رو بگیره، دیده بشه، بازیکناش دیده شدن، راهشون باز شد به بسکتبال خوب اروپا. اروپا بسکتبال مال اروپا بله، چه ویلچر بله، چه سال ما بله. حالا جز از ام بی ای که حالا مسئله خاصی داره. بعد این به ما کمک کرد که ما دیگه بچه ها که برمیگشتن با یک توان مضاعفی برمیگشتن، تیم ملی ما خیلی قوی تر بود و در مجموع از 2004 آتن راه ایران
2002
بله بله به آتن باز شد و ما تونستیم که سه دیگه مسابقات المپیک و بعدش هم اولین حضورمون تو جام جهانی در سال 2012 بود جهانی. ما تو المپیک میدونید که 2008 به خاطر هم گروه شدن با تیم
امریکا بله من تو سالن مسابقه بودم که تیم ایران
که دیگه ما نتونستیم و 4 سال محروم بودیم که داستان اون 4 سال خیلی مهمه، خیلی مهمه که یه محدودیت رو من به یه فرصت تبدیل کردم. شاید از کارمنده فدراسیون بیشتر تو اونجا بودم، من مسئول انجمن بودم. وقتی که تیم ایران محروم شد متاسفانه، بعد دیگه حالا دوستانی که دور و بر تیم بودن و حالا دیگه سفری نبود همه رفتن و آقا خسیفه هم صحبت کرد با من، گفتش که بیا مسئول انجمن شد. دوباره اومدم اون 4 سالو دوباره یه تیم دومی، یه تیم نوعی رو ساختم.
پایه‌گذاری کردید؟
پایه‌گذاری کردیم که الان داریم ثمرهشو می‌بینیم. 4 جهان شدیم، 3 جهان شدیم. اون تیم در بیسش در سال 2009 تا 2012 که ما محروم بودیم از پکن، دیگه محروم شدیم، حتی پامون نمیتونیم بیرون بذاریم برای یه کلاس مربیگری، یه مسابقه. تن اجازه رو که ما دادن این که بازیکنهای ملی که تو اروپا بازی میکردن بتونن تو باشگاهشون بازی کنن و دیگه از اونجا به بعدم ایران تیم دومی که من ساخته شد 2012 محرومیت تموم شد. ما تیم جوانانمون که الان تیم بزرگای ماست تونست قهرمان بشه که شگفت زده کرد همه رو.